صدق الله العلي العظيم.
از هر چه بگذریم از درک لحظه با شکوه از آن نمیتوان گذشت.
از آن؟ از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
از آن شعار ایمان است و همه چیز از آن آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم رویش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
از آن ظهر به وقت تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Oh, وتمتعه فيها قليلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ را جلب می کنم به شنیدن فرازی از نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام.
حکمت 95، حکمت به ظاهر کوچکی است اما خیلی پرمعنا و مؤثره. یه وقت تصور کنید که در جمعی نشستید، مثلا در مسجدی، هیئتی، تو جمع دوستانی، مشکل یک مؤمنی یا یک کار مهم فرهنگی رو اعلام میکنه. یکی میگه آقا من 500 میلیون میدم، اون یکی میگه من 400 میلیون میدم، اون میگه من 5 میلیون میدم، اون میگه 20 میلیون میدم. شما به توان و جیب و درآمدت نگاه میکنی، ببینی خب حد اکثر میتونی مثلا ماهی 5000 تومان بدی، 50000 تومان بدی، بعد خجالت میکشی، میگی بابا طرف داره میگه من ماهی 500 میلیون میدم، اون یکی میگه کل ساختمونشون من میخرم، من بگم 50000 تومان زشت نیست؟ امیرالمومنین علیه السلام به ما میگن حواست باشه، شیطون میخواد تو رو از همین مقدار خیری که پیش خدا خیلی عظمت داره محروم کن. فرماید که لا یقل عمل مع التقوا، کاری که با تقوا انجام بشه که کوچیک نیست. و کیفه یقل ما یتقبل، آخه کاری رو که خدا قبول میکنه، میپسنده و میپذیره چجوری میخواد کوچیک باشه؟ این قسمت دوم حکمت 95 اشاره به آیه از آیات قرآنه که خدا ظاهرن در سوره مورکه بقره فرمود انما یتقبل الله من المتقین. انما هر جا اومد عدات حسره، یعنی فقط و فقط. انما یتقبل الله من المتقین، خداوند مهربان فقط عمل اهل تقوا رو قبول میکنه، یعنی عملی که با تقوا باشه. با تقوا باشه یعنی چی؟ یعنی اولا توش سر سوزن ریا و سمعه نباشه، فقط برای خدا باشه. ثانیا آبروی اون گیرنده رو حفظ بکنه، منت توش نباشه، اذیت توش نباشه، انتظار جبران نباشه، مداخله نباشه. خب این میشه عمل با تقوا. حضرت بفرماد عزیزم عملی رو که خدا فرموده فقط من با تقوا قبول میکنم، تو چطور این کار رو کوچیک میشمونی؟ خدا قبول کرده خیلی اون عمل، مگه هر عملی رو خدا قبول میکنه؟ بعضی ها 70 سال سر سجاده بودن خدا قبول نکرد. عملی رو که خدا قبول کرده کوچیک میشماری؟ نه نه نه، اشتباه میکنی. همون 50000 تومانی که میتونی ماهیانه بدی بده، همون بخر ظرف و ظروف که اضافه داری و نوع میخوای بدی بده، همون قد که میتونی کمک کن. بنابراین این حکمت داره به ما میگه مراقب باش. در یه حکمت دیگری خواندیم که لا تستحه من اعطاء القلیل، از اعطاء کم و انفاق مال کم حیا نکن، خجالت نکش. فان الحرمان اقل من، چون اگر ندادی کمتر، همون کمرم ندادی کلا محروم شدی از این ثواب و خیر و قرب به خدا. غرض این که این حکمت داره به ما میگه که اصلا تو این فرصت خیر نگاه به توانت نکن، بعد خجالت نکش که آقا بعضی اومدن میلیاردی خرج میکنن برای خدا، من میخوام مثلا 1 میلیون تومان پول بدم. همونی که داری اگر با تقوا بدی، برای خدا بی منت و بی ریا بدی، چه بسا از صدها میلیاردی که ریاکاران ثروتمند میدن ارزشش بیشتره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقو تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن غمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، توی کامل منم ناقص، توی خالص منم مخلص، توی سور و منم راقص، من اسفل تو معلای. عجب حلوای قندی تا امیر بیگزندی تا، عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی. هر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد، چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی. مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را، گلستان ساز زندان را بر این ارواح زندانی. عجب حلوای قندی تا امیر بی گزندی تا، عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی. عجب حلوای قندی تا امیر بی گزندی تا، عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی.
شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت ها میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
شهید حمید خیری مطلق،
شهید حمید خیری در 8 اسفند ماه سال 1334 در یکی از محله‌های مستضعف نشین شهرستان مهاباد در خانواده‌ای بسیار مذهبی متولد شد. وی برادر 3 شهید دیگر است و مادر آنها عمری دعا کرده بود که مادر شهید شود. شهید خیری دوران تحصیل را تا دبیرستان ادامه داد و از آنجا که خانواده ایشان بسیار مذهبی و با روحانیت مبارز مرتبط بود، از همان دوران نوجوانی وارد مسائل سیاسی شد و در درگیری با منافقین و احزاب انتقادی در کردستان و غرب کشور شرکت کرد. او در اوایل جنگ به سنندج رفت و به حفاظت از صدا و سیما پرداخت و سرانجام در 8 بهمن ماه 1359 در 25 سالگی در کردستان هنگام خروج از مسجد توسط منافقان کوردل ترور شد.
این خانه زخمی است، خورده گلوله ها،
قاضی خیری مطلق هستم، فرزند ارشد شهید بزرگوار حمید خیری مطلق. حدود 5 سالم بود که پدرم رو از دست دادم.
محراب زخمی است، گل دست زخمی است، ایران قربانی ترور. خورشید شهر را کشتن سایه ها، افتاد یک پدر با عشق بچه ها. روحانیان پیر بانش روی جوان، در کوچه ترور افتاد ناگهان، ایران قربانی ترور.
بعد شهادت برادرش، سوم برادرشون بودن، با لباس مشکی اومدن و تک تک ما رو بوسیدن و برادرم که 10 ماهه بود بغل مادرم اونم بغلش کرد و گفت من دارم میرم ولی فکر نکنم برگردم. مادرم گریه کرد، گفت نه رو، گفت نمیتونم، باید برم. این تصویر از ذهنم هیچ وقت خارج نمیشه. لحظه ای که مادر بزرگم اومد گفت حمیدم رفت، چونو چشمه هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم.
امید دلی بودی و یادت قرار بود، عصاشی واسه پیری مادرت قرار بود، که وقتی میای از سفر عروسک بگیری واسه دخترت. عبور از همه هستی و زندگی، سفر در مسیری که غرق بلاست، فدا کردن جان برای وطن فقط کار مردان خدا.
مادر شهید حمید خیری مطلق این گونه روایت می کند: مادر 4 شهید هستم. به شهیدانم رضا، صادق، عبدالله و حمید افتخار می کنم. با شهادت شهیدانم تازه ذره ای از مصائب بیکران حضرت زینب سلام الله علیها را لمس نمودم. فرزندانم عاشقان واقعی امام حسین علیه السلام و فرزند بزرگوارش خمینی کبیر رحمت الله علیه بودند. حمید یکی از شهیدانم بود که در صدا و سیما مشغول خدمت بود. شهید حمید عاشق امام رحمت الله علیه و انقلاب بود و مجسمه شاه را به پایین انداخت. شهید حمید اسوه ایثار و شجاعت و شهامت در بین مردم شهر بود. او درس شهادت را در دانشگاه امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلای ایران آموخت و به حسین زمانش عشق می‌ورزید و لبیکوی ندای حلم ناصر ینصرونی بود. حمید در بچگی خیلی شیطنت میکرد. همه بچه های من به امام حسین علیه السلام علاقه داشتند و در دسته های عزاداری شرکت مینمودند. حمید در رشته ورزشی بوکس فعالیت داشته. او همیشه مستقل بود و به کسی وابسته نبود. همسر شهید حمید خیری مطلق این گونه روایت می کند: حمید انسانی متعهد و با ایمان و با اخلاص بود. حجاب را بهترین اسلحه زن می دانست. متواضع، با حیا، با تقوا و اخلاص کامل، صبور و رازدار بود. به نظم توجه خاصی داشته. بسیار شوخ‌طبع بود. همیشه آرزو داشت تمامی مردم راحت زندگی کنند و آزاد باشند و کسی ذلیل نباشد. شهید صوت بسیار زیبایی داشته و همیشه بچه ها را در حیات منزل یا مسجد محل جمع کرده و به آنها قرائت قرآن یاد می داد. ایشان از هوش و محبوبیت اجتماعی بسیار بالایی برخوردار بود و بسیار خوشخلق و دگرخواه بود. با بچه ها بچه می شد و با بزرگسالان بزرگسالانه تعامل داشته. شهید معظم همیشه به من در برخورد با ناملایمات توصیه و تاکید می کرد که در همه حال به خدا امید و توکل داشته باشم. شهید خیری به زبان ترکی شعری سروده که معنی آن چنین است: من حمید هستم و یک پاسدار هستم، فدای دینم هستم، دیدم که برادرم آغشته به خون است، در من هیچ تاب و توانی نمانده است، می روم آغشته به خونی شوم که برادرم به آن آغشته شده است.
به نظر من هر کسی یه رسالتی داره تو این دنیا و کسی که قرار شهید بشه از قبل تعیین شده و برای اون به دنیا آمده. به نظر من انسان ها همشون یه رسالتی دارن و کسی که برگزیده است به درجه رفیع شهادت نائل میشه.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بی کران پیما صدای قدسی و سیمای پرنور شما. ای شهیدان رسان جاودان نام تا پرچنین ما جافرین پیغام منشور شما
دماوند ایران بر قله دانش.
به نام خدا و سلام به همه هموطنانم در هر کجای سرزمین مادری که دماوند رو میشنون یا میبینن. خیلی خوش اومدید به برنامه‌ای که قرار از قله‌های علم و دانش این کشور بگه. یکی از ساختمان‌های ارزشمند دانشگاه علم و صنعت ایرانه که با حمله دشمن ما تخریب شده. اینجا هستیم تا به خودمون یادآوری بکنیم مسیر علم توی این کشور ادامه داره و خوشبختیم که گفتگو می‌کنیم با اساتید مختلف دانشگاه تا از حال و هوای علم و دانش توی این کشور برامون بگن. خانم دکتر فاطمه مهدی زاده سراج اینجا هستن، استاد گروه مرمت دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران. سلام به شما خانم دکتر، خیلی خوش اومدید. یه حال و احوال با هموطنامون داشته باشید.
منم سلام میدم خدمت شما و خدمت تمام هممیهنان عزیزم، چه اونهایی که در ایران هستن و چه اونهایی که در سراسر دنیا به عنوان یک هموطن دارن اونجا حالا به کسب علم و دانش یا بالاخره برای امور دیگه مشغول هست.
زنده باشین. خانم دکتر، وقتی که یک استاد تدریس میکنه هیچ فرق نمیکنه که خانومه یا آقا، اما توی کشور ما هر جایی که توی قله ها خانوما رو میبینیم انگار یه جور دیگه بهشون افتخار میکنیم. دوست دارم بدونم وقتی تدریس میکنین به غیر از علم فکر میکنین چه پیام دیگه داره که توی کشوری مثل کشور ما یک خانم در یکی از بهترین دانشگاه های ایران و جهان داره تدریس میکنه، اونم توی یه همچین رشته جذاب.
مسلماً اون بار علمی که اساتید دارن، چه حالا آقایون چه خانوم ها، این به طور یکسان در هر دوشون هست، ولی خانم ها یه چیز مجزا و مازاد در واقع به این دنیای علم اضافه میکنن و اون این هستش که در امر تعلیم و تربیت، چون تعلیم و تربیت و پرورش جزء ذات خانم هاست در نتیجه علاوه بر انتقال علم و تعلیم، اون جریان تربیت و پرورش هم رخ میده، بالاخص در مواجهه با جوانها، در مواجهه با حالا جوانها در سنین مختلف فرقی نمیکنه، چون ما اینجا توی دانشگاه عمدتاً با جوانها سر و کار داریم. حالا جوانهایی که حالا بعضیشون حتی هنوز تینیج هستن که به دانشگاه ما وارد میشن، سال یک و دو جوانیان دقیقاً سال یک و دو دانشگاه ما، هنوز ما این با این بچه‌ها سر و کار داریم که بالاخره از یه محیط دبیرستان اومدن توی محیط علمی و اینا برگزیدگان جامعه ما هستن. اگر اینها رو فقط روی علم روشون تاکید بشه، به نظر من کفایت نمیکنه. خانم ها این نزیت رو دارن که میتونن با اون عطوفت و مهربانی که دارن
مادری میکنین براشون.
دقیقاً، بایستی آرامش بخشی هم ما به اینها بکنیم، چون بالاخره یک سنین تحولی هستش که اینها از یک در واقع خانواده اومدن و یواش یواش میخوان مستقل بشن، اون استقلال رو پیدا بکنن. این خود این تنشزاه، پس در نتیجه خیلی اهمیت داره که ما اون آرامش رو، اون عطوفت رو توی در واقع برخورد هامون با این بچه‌ها داشته باشیم و بالاخره یادگیری و در واقع آموزش، آموختن همیشه خودش کار آسونی نیست، کار سختیه و این بچه‌ها دارن چیزایی بالاخره جدید رو یاد میگیرن. این خیلی اهمیت داره که اون آرامش و اون طمأنینه رو توی رفتار با این بچه‌ها داشته باشیم که بتونن این دوران رو به خوبی و با موفقیت به سرانجام برسونن.
خانم دکتر، عشق به سرزمین حالا لابلای اون تدریس شما حتما جا داره، به هر حال معماری اونم توی کشوری که سازه‌های قدیمیش حتی زبان زد معماری جهانه، یه جور ویژه انگار خودشو نشون میده. چقدر تلاش میکنین این وطن پرستیه، این عظمت ایران رو هم به بچه‌ها یادآور بشی؟
ببینید، اصلا خود رشته معماری با توجه به اینکه بالاخره وجه معماری ایران زمین، ایران زمین نه تنها الان خطه سرزمینی که ما الان توش مالکیت داریم،
در اون ایران پهناوری که در کل تاریخ بوده،
در تمام جهان گسترده است، یعنی نشانه هاش الان همه جا توی کشورهای دیگه هم حتی این هست و اون انتقال علمی که علم معماری، علم و هنر معماری در واقع انتقالی که پیدا می‌کرده از ایران به بقیه کشورهای دنیا، حتی به قلمروهای سرزمینی دیگر جهان، این خودش خب خیلی اهمیت داره و این چه ما بخوایم چه نخوایم، اینها اون افتخاری که در واقع از بودن به عنوان یک ایرانی نصیبشون میشه، این میتونه کفایت بکنه. حالا مخصوصا که میگم ما به طور خاص با سازه‌های تاریخی هم سر و کار داریم، بعضی از این سازه‌های تاریخی واقعا شگفت انگیزن، یعنی هنوز که هنوزه دارن فکر میکنن که این سازه عظیم رو با فقط با مصالح بنایی چطوری این معمار اون زمان تونسته برپا نگه داره. نمونه هاش خیلی زیاده،
خیلی زیاده.
مثلا فرض بکنی حالا من دوتاش که تو ذهن خود من خیلی پررنگه، یکیش گنبد سلطانیه است و یکیش هم مسجد جامع اصفهانه، که این دوتا یعنی در واقع